بله، کتاب زندگانی بتهوون نوشته رومن رولان به تازگی همطور که شنیدید با صدای آقای امیر حسن ندایی خوانده شده. این اثر به نوعی راوی زاویه‌های پنهان زندگی خصوصی نابغه موسیقی جهان بتهوون. همونطور که میدونید بتهوون یک هنرمند ناشنوا بود و در این حال که این ناشنوایی رو داشت، بزرگترین قطعات تاریخ موسیقی کلاسیک و رمانتیک رو خلق کرد. در این کتاب روابط کاری، روابط عاشقانه، شکست‌ها، پیروزی‌ها و وصیت‌نامه بتهوون گنجونده شده و در واقع برای مخاطبان عرضه شده.
خب باید بگم که در مورد دو تا شخصیت بزرگ تاریخی صحبت میکنیم، چون زندگی نامه بتهوون رو در واقع رومن رولان نوشته. خب رومن رولان نمایشنامه نویس، تاریخ نگار و رمان نویس هست و به غیر از زندگی نامه بتهوون، زندگی میکلانج، گاندی، تولستوی رو هم نوشته و خب جان شیفته جزو یکی از مهمترین رمان‌هاش. و خب این کتاب اگر اشتباه نکنم برای اولین بار تو ابتدای دهه، مثلا سومین دهه، دهه سی شمسی توسط زنده یاد محمود تفضلی اگر میگم اشتباه نکنم ترجمه شد و بعد محمد مجلسی همین کتاب رو ترجمه کرد. خب حالا در مورد شکل نوشتاریش و اینکه این کتاب چقدر جذاب هست، همونطور که کتاب زندگی نامه میکلانج هم همینقدر جذاب هست واقعا، یعنی رومن رولان قلمی داره که انگار از یک زاویه دیگه به شخصیت و زندگی این افراد نگاه میکنه که حالا سر فرصت با آقای ندایی راجع بهش صحبت میکنیم. اما وقتی در مورد خود بتهوون هم بخوایم صحبت بکنیم، خب فکر می‌کنم یه دونه برنامه که هیچ میتونیم
بله.
چندین برنامه در موردش صحبت کنیم. ولی جالبیش این هستش که اولین معلم بتهوون پدرش بوده و شاید واسه شنوندگان جذاب باشه که بتهوون کتک می‌زده واسه اینکه شبیه موزارت بشه. بعدم با خودم فکر کردم که خب بازم پدر خوبی بوده که می‌زدتش که شبیه موزارت بشه. مثلا بعضی از مثلا هم نسل‌های ما رو می‌زدن که شبیه پسر خاله‌مون بشه. به هر حال بهتر هستش که با آقای ندایی صحبت بکنیم و می‌دونم این کتاب انقدر جذاب هست و همونطور که بخشایش هم شنیدیم از صدای آقای ندایی، مطمئنم که شنوندگانمون لذت خواهند برد از این کتاب.
حتما خیلی خوشحال میشم که با جناب ندایی گفتگو داشته باشیم. اما فکرم حالا که این هم از کتاب صوتی تعریف کردیم خالی از لطف نباشه، یه بخشیشو بشنویم.
بله حتما.
بعد سراغ گفتگو بریم.
لودویگ وان بتهوون در 16 دسامبر 1770 در بون نزدیک کلن در یک اتاق محقر زیر شیروانی در خانه فقیرانه متولد شد. پدر بزرگ بتهوون که مهمترین شخص خانواده آنها بود، لودویگ نام داشت و بتهوون هم به او خیلی شبیه بود. این پدر بزرگ در شهر مالن در فلاندر، قسمتی از سرزمین هلند و بلژیک کنونی متولد شده بود. در 20 سالگی به شهر بون در شمال آلمان آمد و رئیس کلیسای شاهزاده حاکم شد. برای درک حالات شدید بتهوون و خصوصیات اخلاق او که به خصوصیات اخلاق آلمانی شبیه نیست، نباید اثر وراثت این پدر بزرگ او را فراموش کنیم که از اهالی فلاندر بود و نه آلمان. پدرش آوازخوانی باهوش و میخواره بود و مادرش که خدمتکاری میکرد دختر آشپزی بود و پیش از پدر بتهوون با یک مستخدم منزل ازدواج کرده بود. دوران کودکی او شدید و سخت گذشت. از نوازش ها و مهر خانوادگی که موزارت در کودکی خیش بهره‌مند شده بود به کلی محروم ماند. زندگی از همان آغاز خود را به صورت نبردی غم‌آلود و خشونت آمیز به او نشان داد. پدرش می‌خواست که از استعداد موسیقی او استفاده مادی ببرد و او را به عنوان کودکی خوش استعداد و زود رس به نمایش بگذارد. در 4 سالگی او را مجبور می‌کرد که ساعت‌ها در مقابل پیانو بنشیند و کار کند، یا اینکه او را با ویولونی در اتاقی محبوس می‌ساخت و تا پای جان به کارش وامی داشت. بر اثر این رفتار خشونت‌آمیز چیزی نمانده بود که یک باره از هنر و موسیقی بیزار شود و برای همیشه آن را رها کند. به این ترتیب بتهوون موسیقی را با شدت و ناراحتی بسیار آموخت. جوانی او با اضطرابات مادی و غم دائمی تهیه نان روزانه و کوشش‌های کشنده که هنوز برای او خیلی زود و زیاد بود می‌گذشت. در 11 سالگی عضو هیئت ارکستر تئاتری شد. در 13 سالگی در کلیسا ارگ می‌نواخت. در سال 1787 که 17 ساله بود، مادرش را که بسیار دوست می‌داشت و ستایش می‌کرد از دست داد. در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد: آه، او چقدر برایم خوب بود، مایه عشقم و بهترین دوستم بود. آه، در آن وقت که می‌توانستم نام عزیز مادرم را صدا کنم و او هم می‌توانست صدای مرا بشنود، خوشبختی هیچ کس به پای من نمی‌رسید. مادر بتاون به بیماری سل مرد.
بله، بخشی از کتاب صوتی زندگانی بتهوون رو شنیدید و من حالا خوشحالم که سلام میکنم به آقای دکتر امیر حسن ندایی، استاد دانشگاه، آهنگساز، نوازنده و مترجم، که از قدیمی ترین مجریان برنامه‌های سینمایی تلویزیون هم هستند. شب شما بخیر.
سلام، شبتون بخیر. سرکار خانم گودکاهر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
باعث افتخار ماست.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام جناب
شارخ
نجات، شبتون بخیر، خدمتم.
خواهش میکنم، خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم.
خدمت شنوندگان عزیزتون هم سلام عرض میکنم، یادم رفت، خیلی عذرخواهی میکنم.
درود بر شما.
دوستان و شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم.
آقای ندایی، نمیدونم راجب رومن رولان صحبت کنیم ابتداعا یا راجب بتهوون.
راجب هر کدوم شما بفرمایید.
نه، خواهش میکنم، اول راجع به خود کتاب یه صحبتی بکنیم، یعنی زندگی نامه بتهوون که به قلم رومن رولان هست.
بله.
و خب تا اونجا که مشخص هست، رولان وقتی بهش میگن نویسنده صلح دوست، میخواستم ببینم که چقدر شما معتقدین به این کلمه. اصلا این میتونه یک شکلی از نگارش باشه یا ما بعدها بعد از نوشتن چندین زندگی نامه این صفت رو به رولان اطلاق میکنه؟
ببینید جناب شرف نجات، رومن رولان همطور که خود شما هم توی یک مقدمه اشاره کردین، علاوه بر اینکه یک رمان نویس درجه یک، یک زندگی نامه نویس پراز اول هم هست. و زندگی بتهوون برای رومن رولان خیلی جنبه شخصی هم داره. یعنی رومن رولان خودش شخصا خیلی بتهوون رو دوست داره و روی زوایای پنهانی از زندگی اون کار پژوهشی کرده. رومن رولان یه مصاحبه‌ای داره که سالها پیش به صورت جداگانه منتشر شد، اواخر قرن 19 و در واقع اوایل قرن 20 او با پیرزنی آشنا میشه که این پیرزن در نخستین اجرای سمفونی 9 بتهوون که خود بتهوون حضور داشته، این پیرزن اونجا یک دختر نوجوان بوده و توی گروه کره. و تو روایتی که میکنه از در واقع اتفاقی که در اولین اجرای سمفونی 9 بتهوون رخ میده، کاملا مبتنی بر واقعیتی است که یک راوی مستقیم این رو داره نقل میکنه. و این رو هم عرض بکنم خدمتتون که عطاطاری به رمان جان شیفته اشاره کردی که شاهکار بزرگ رومن رولان هست. رمان دیگر رومن رولان، ژان کریستو، با الهام مستقیم از زندگی بتهوون نوشته شده. یعنی رومن رولان روی هیچ کدوم از رمان‌های دیگرش چنین اقتباسی رو از زندگی نامه‌هایی که نوشته، یعنی تولستوی، گاندی و میکلانج، نکرده.
بله.
توی اما اینجا تقریبا تمام کودکی ژان کریستوف با الهام از زندگی بتهوون نوشته شده و کاملا شخصیت ژان کریستوف یک جور شخصیت بتهوونی است. اون در واقع طغیانی که در روح ژان کریستوف هست. بنابراین اون چیزی که ما در به حساب خصوصیات و ویژگی‌های شخصیت به رومن رولان می‌بینیم، چیزیست که در به حساب کتاب هم نفوذ پیدا کرده.
خب طبیعی هم هست، تقریباً 40 سال بعد از فوت بتوون هستش که رولان به دنیا میاد، یعنی خیلی هم فاصله زیادی بینشون نیست.
بله
و
بله.
و اینکه خب حالا برسیم به اینکه فکر میکنید چرا ماکسیم گورکی از رولان میخواد که زندگی نامه بتوون رو بنویسه، حالا علاوه بر این توضیحاتی که فرمودیم شبیه زندگی خودش میدونسته؟
ببینید به نظرم خیلی نکته جذابی رو اشاره کردید. شاید به دلیل ریزبینی های رومن رولان در جنبه به حساب زندگی آدم هاست. ببینید بتوون، ماکسیم گورکی یک نویسنده در واقع رئالیسم سوسیالیستیه و شخصیت هاش از طبقات پایین اجتماع هستن. بتوون جزو نخستین آهنگسازا نیست، نخستین هنرمندان تاریخ که چنین جایگاهی داره، یعنی یک آدم عادی، یک آدم عامی از یک جایگاه در واقع حتی میتونم بگم تا حدی روستایی که به دربار پادشاهان میره، ولی جایگاه خودش رو حفظ میکنه، یعنی شخصیت خودش رو حفظ میکنه. به این دلیله که من حس میکنم که ماکسیم گورکی این رو به رومن رولان اصرار داره، برای اینکه این خصوصیت بتوون، اینکه او در واقع دربار آهنگساز درباری نیست، آهنگساز یه جوری میتونم بگم قلم به مزد نیست، بهش سفارش بدن و او آهنگ بسازه نیست، او آهنگ ها رو بر اساس احساسات خودش میسازه. و این اون چیزیه که ما برای اولین بار در آثار خود ماکسیم گورکی از یک طرف و در آثار رومن رولان در طرف دیگه میبینیم. برای همین این سه نفر رو به نظرم این نقطه به هم دیگه پیوند میده.
بله، حالا برسیم به خود سمفونی ها، یعنی یه مقدار بپردازیم به موسیقی و بعد برگردیم به کتاب صوتی. فکر میکنم که چرا روی سمفونی های 3-5 اگر اشتباه نکنم 6 و 9 هستش که بیشتر تاکید میکنن، این 4 تا سمفونی رو چرا از مابقی جدا میکنن به لحاظ موسیقی؟
ببینید اول این رو عرض بکنم، به طور 9 تا سمفونی داره.
بله،
سمفونی 1 و سمفونی 2 بتوون سمفونی های چیز هستن، سمفونی های به نوعی اولیه او هستن، اساسا مال دوره کلاسیک بتوون هستن و تحت تأثیر به حساب موتسارت ساخته شدن. ما کاملا تأثیرات موتسارتی رو توی این دو تا سمفونی داریم، هرچند تو سمفونی 2 جلوه های اون خروش یا طغیان روحی بتوون شروع میکنه به دیده شدن. ولی مهمترین لحظه این شکوه یا طغیان روحی بتوون در سمفونی شماره 3 هست. سمفونی شماره 3 رو بتوون برای ناپلئون میسازه، ناپلئون بناپارت، چون خیلی تحت تأثیر در واقع انقلاب اوست. و بعد وقتی که ناپلئون تاجگذاری میکنه و خودش رو امپراتور خطاب میکنه، بتوون خیلی خشمگین میشه و این سمفونی رو که در متن دست نوشتش در موزه بتوون در بن وجود داره،
بله،
خط میزنه روی نام بناپارت رو و نام ارویکا به معنای قهرمان مردمی رو ثبت میکنه و این سمفونی به عنوان سمفونی قهرمانی شناخته میشه. در واقع یک سمفونیه که برای اولین بار یک بیان غیر از موسیقی، یک مفهوم انقلابی داره وارد به حساب موسیقی میشه. سمفونی 4ش سمفونی در واقع یک اثریست که در شرایطی که اون یک کمی به حساب شیفته و عاشق یکی از شاگردانش به نام ترز فون برونسویک سمفونی رو برای او میسازه و در نتیجه به حساب اون جلوه عاشقانه توش هست و خیلی اصلا پیچیدگی های عجیب و غریب نداره، هرچند که در موفان اول ما این شاهد اتفاقات عجیب و غریب هستیم، که چون اینجا من نمیخوام تفسیر موسیقی بکنم خیلی واردش نمیشم. اما بعدش سمفونی شماره 5 هست. این نکته رو عرض بکنم که این دقیقا در مقطعی که بتوون دوچار ناشنوایی داره میشه، گوش دردهای شدید داره و داره به حساب ریزو از دست میده، شنوایی خودش رو داره از دست میده. از دست دادن شنوایی باعث میشه که اون ناامید بشه، تصمیم به خودکشی میگیره، به یک منطقه میره به نام هایلیگنشتاد و اونجا حتی وصیت نامه ای رو می نویسه، ولی بعد پشیمان میشه و اونجاست که تصمیم میگیره به یه جورایی مبارزه با سرنوشتش. یه جمله ای داره به طور در یکی از نامه هاش به یکی از دوستانش می نویسه که گریبان سرنوشت را خواهم گرفت، یقینا او نمیتواند مرا به زمین بزند. این بعد از اینه که دوباره به زندگی برمیگرده. سمفونی 5 حاصل این مقطعه و به همین دلیل یک اثر خیلی مهمه، یک شاهکار عجیب و غریب که حالا پیچیدگی های دیگری هم داره. این اثر ملودیش فقط با 4 تا نوت در واقع ساخته شده و به قول ادوارد داونز یکی از مورخین موسیقی میگه بتوون یه جورایی داره عرض اندام میکنه در تاریخ موسیقی که من با 4 تا نوت یک سمفونی به طول زمانی حدود 30 دقیقه میسازم. و بعد سمفونی 6 که با برگرفته از یه سری ملودی های طبیعیه، ملودی های روستایی همون منطقه راین.
بله.
و
به خاطر همین هم هستش که بهش میگن سمفونی چوپانی اگر اشتباه.
بله سمفونی پاستورال، یعنی خود بتوون نوشته پاستورال به معنای چوپانی یا روستایی که حضرت عالی شما میفرمایید. بله دقیقا ملودی اصلیش به حساب یک ملودی منطقه راین هست و بعد توی موضوعان سوم بتوون دقیقا یک فضای طوفان بهاری رو تقلید میکنه، یعنی ما اونجا صدای باد، باران، رگبار، رعد برق و بعد رنگین کمان، صدای پرنده ها، همه اینها رو به حساب تقلید میکنه و به همین دلیل سمفونی شماره 6 قطعه بسیار مهمیه.
درست.
و بعد در نهایت سمفونی شماره 9، من خیلی دارم حرف میزنم، برای همین سمفونی 7 و 8 رو فاکتور میگیرم، فقط به این اشاره میکنم که سمفونی های 7 و 8 که خب زیبایی های خاص خودشون دارن حاصل یک مقطع به حساب عمر بتوون هستند که به نوعی میخواد یه جورایی فراموش کنه مشکلاتش رو، به خصوص سمفونی 8 حاصل این مقطع. ولی سمفونی 9 که دیگه شاهکار تاریخ موسیقیه، میدونید سرود ملی اتحادیه اروپا سمفونی موفان چهارم همین سمفونی است، همون بر اساس در واقع اولین سمفونی تاریخ موسیقی است که به حساب آواز داره و این متن ترانه مال فردریک شیلر هست، شاعر بزرگ دوره رمانتیک آلمان، و فکر کنید دیگه قطعه‌ای که آهنگسازش بتوون باشه و شاعرش شیلر باشه چه قطعه‌ای میتونه باشه. و به حساب ساختار حیرت انگیزی که در سه موهبان و بعد موهبان چهارم که آواز رو داره، همه اینها باعث میشه که سمفونی 9 یک نقطه عطف در تاریخ موسیقی باشه. من فقط میخوام اشاره بکنم که ما از سمفونی شماره 3, 5, و 9 که اشاره فرمودین تحول موسیقی رو از دوره کلاسیسیسم به دوره رمانتیسم داریم. بتوون به همین دلیلی که معروف ترین آهنگساز تاریخ موسیقی، چون خودش به تنهایی در واقع
این سری رو طی کرده،
یک دوره رو به پایان میرسونه و دوره جدید رو
به وجود.
بسیار عالی، از شما خیلی متشکریم آقای دکتر ندایی. به نظر میرسه که به خاطر علاقه، دانش و فعالیت هایی که شما در حوزه موسیقی دارید، این انتخاب بسیار شایسته ای بوده. علاقمندان میتونن این کتاب رو در ایران صدا بشنون، درسته؟
بله دقیقاً، این به حساب در سایت ایران صدا در دسترس هست برای دانلود.
بسیار عالی،
خیلی ممنونیم
ازتون، خیلی سپاسگزاریم. شب شما بخیر.
خواهش می‌کنم، شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
خداحافظ. با آقای دکتر امیر حسن ندایی درباره کتاب صوتی زندگانی بتهوون صحبت کردیم. ما خیلی خوشبختیم که شما همراهمون هستید. این آخرین چهارشنبه تابستانه و برنامه رادیو کتاب بهتون تقدیم میشه. لازم میدونم یک بار دیگه عرض کنم دوستان عزیز، به احترام همراهی شما که از ابتدای فصل پاییز برنامه رادیو کتاب از ساعت 5 بعد از ظهر به شما عزیزان تقدیم میشه. دلکوک. بعضی ها می آیند که آمده باشند، بعضی ها می آیند که بمانند، بعضی ها می گویند تا چیزی گفته باشند، اما بعضی ها می گویند تا ماندگار شوند، گفتنی که شاید دست خود آنها هم نیست، مثل چشمه که می جوشد، مثل مهتاب که می تراود. شعر فریدون مشیری شروع که میشه مثل قطره است، اما در پایان خواننده با دریایی مواجه میشه که از غرق شدن در اون نه تنها هراسی نداره که لذت هم میبره. لذت میبره از غوطه خوردن و گم شدن در کوچه کوچه های ناب این شهر. کوچه رو که میخونی احساس میکنی تو هم از این کوچه گذر کردی، احساس میکنی همراه که نه شانه به شانه مشیری راه رفتی، هرچند که او میگه بی تو از اون کوچه گذشته. مشیری نه به ابر میاندیشد، نه به باد، نه به این آبی آرام بلند. او در شعر عرفان نو و دیگری خلق کرده و به اون می اندیشه. زندگی ما روایت همین کوچه گفتن ها و از کوچه گذشتن هاست. موسیقی
مردن آب چیست در هم همه دلکش برگ چیست در بازی آن ابر سپید روی این آبی آرام بلند که تو را میبرد این گونه به جرفای خیال
آنچه شنیدید قطعه آخرین جرعه جام سروده فریدون مشیری با صدای علیرضا قربانی آهنگسازی مهیار علیزاده از آلبوم حریق خزان به بهانه زادروز فریدون مشیری در آخرین روز تابستان 1305 بود. یادش گرامی.